بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بنابر درخواست امیر المؤمنین علیه السلام، پیغمبر عظیم الشأن اسلام، 20 صفت از صفات مردم مؤمن رو بیان فرمودن. قسمتی از این اوصاف رو در جلسات گذشته شنیدید. وصف دیگری که پیغمبر بیان کردن، امین بودن مردم مؤمن نسبت به امانات مردم، که حتما در کتاب خدا قرآن مجید این حقیقت رو به عنوان یک وصف مردم مؤمن ملاحظه کردید. در سوره مبارکه مؤمنون و در سوره مبارکه معارج والذین هم لعهدهم و اماناتهم راؤون، مردم مؤمن به خاطر همون ایمانشون، به خاطر این که خدا و قیامت رو باور دارن، امینن. اگر همه دنیا رو هم پیش اونها به امانت بگذارن، چشم به اون امانت ندارن، خود رو به عنوان عبد پروردگار مسئول می دونن که امانت مردم رو حفظ بکنن، و هر زمانی که مردم مراجعه کردن و امانتشون رو خواستن، امانت رو به صاحبش برگردانن. و واقعا عجب قلبی دارن مردم مؤمن که گاهی میلیونها تومن، میلیاردها تومن و گاهی ملکای گرون قیمت اگر نزد اونها به امانت گذاشته بشه، هوس بردن امانت در دلشون پیدا نمیشه، یعنی اون دل پاک آلوده نمیشه، اون دل پاک نجس نمیشه، اون دل پاک رنگ ابلیس و شیطان رو به خودش نمیگیره. و این امانت داری یکی از صفات بارز وجود مبارک رسول خدا قبل از بعثت بوده که در دوره‌های طولانی زندگی مردم عرب کسی به لقب امین در بین مردم شناخته نشد، فقط وجود مقدس ایشون بود که از جانب خود اعراب روزگار جاهلیت به عنوان امین شناخته شد. یعنی مردم نسبت به پولشون، طلاشون، جواهرشون، فرششون، زمینشون در کنار پیغمبر اکرم آرامش کامل داشتن و هر مؤمنی باید این گونه باشه. یعنی می دونستم اگر این شیء قیمتی رو پیش ایشون امانت بگذارن، اگر شب هم سر به گرسنگی روی بالش بگذاره، چشمی به اون امانت نداره. این یکی از فضائل و خصائل و اوصاف مردم مؤمنه که رسول خدا می‌فرماید اذا تمنو لم یخون. مردم مؤمن اهل خیانت به امانت نیستن. خب مردم گاهی مشکلاتی دارن که مجبور میشن جنسشونو، پولشونو، زمینشونو به امانت بگذارن. و من برای اینکه بدونید امانت چه داستانی پیش پروردگار عالم داره، مطلبی رو که خودم بی واسطه از فرزند دوم مرحوم حاجی عباس قمی صاحب 70 جلد کتاب شنیدم، براتون نقل میکنم. فرزند دومشون، یعنی دو تا پسر داشت ایشون، فرزند دومشون زودتر از دنیا رفت، فرزند اولشون 2 سال پیش از دنیا رفت. فرزند دومشون با ما همسایه بودن تهران در محله خیابان خراسان و لورزاده. من اون وقت بچه مدرسه‌ای بودم، زیادم ایشونو می دیدم. شاید گاهی 2-3 روز، 4 روز پشت سر هم ایشونو می دیدم، یا در مغازه نونوایی یا در مغازه بقالی. واعظ خیلی خوبی هم بود، منبرش اثرگذار بود، مصیبت رو هم خیلی خوب می خوند. خیلی ایشون نقل کرد، البته خیلی مطالب برای من نقل کرده، یکیش این بود. ایشون می فرمودن پدرم وقتی در نجف از دنیا رفت، کنار قبر استادش تو یکی از حجره‌های صحن امیرالمؤمنین یه قبر به ما دادن، ایشونو دفن کرد. خیلی از زمان مردنش نگذشته بود که یه شب من ایشونو خواب دیدم. هیچ حرفی بین من و پدرم پیش نیومد، فقط پدرم به من گفت یک جلد کتاب بهار مرحوم مجلسی رو که در روزگار آشخباس این کتاب بهار 24 جلد بزرگ قطور بود، بعدن یه روحانی محترمی که 100 سالم عمر کرد، ایشونو من دیده بودم، سرمایه خوبی گذاشت این 24 جلدو به سبک زمان ما در 110 جلد چاپ کرد و خدمت بزرگی ایشون به این کتاب کرد. اون زمان که این کتاب 24 جلدی بود و مرحوم آشخباس یه فهرست زیبایی در 1800 صفحه به اون 24 جلد زده به نام سفینت البهار که این فهرست هم 20 سال تنظیمش طول کشیده. مرحوم آشخباس این 24 جلد و همشون نداشته، یه دونه از این 24 جلد رو میفرمودن بعد مردنش، اون شبی که به خواب من اومد به من گفت که یه جلد بهار از فلان عالم نجف امانت گرفتم که کار نوشتنم اون را بندازه. دیگه سل گرفته بودم و حالم بد بود و یادم رفت پسرم که قبل از مردنم این امانتو به صاحبش برگردونم، شما فردا ببر بهش بده. ایشون میفرمودن من وقتی بیدار شدم رفتم سراغ کتابای پدرم، دیدم بله یه جلد بهار از مجلدات 24 جلدی تو کتاباش، گذاشتم زیر بغلم، بعد طلوع آفتاب بردم در خونه اون عالم، البته از زیر عبامم در نیاوردم، گفتم شما پیش بابای من چیزی امانت داری؟ گفت بله یه کتاب از جلدای بهار. گفتم ببخشید پدر منو حلال بکنید، دیشب من ایشونو در عالم رؤیا دیدم و به من گفتش که از شما یه جلد بهار پیشش آوردم. بفهم ایشون میگفتن که خب من خیالم راحت شد، گفتم پدرمم در عالم برزخ از غم و غصه در اومد، ولی همون شب بعد دوباره خواب دیدم پدرم. گفتش که آمیرزا علی این کتاب بهار جلد چرمی رو که من از اون عالم به امانت گرفتم سالم بود، امروز که تو اومدی ببری بهش بدی پات به چارچوب در گیر کرد، خوردی زمین، بهارم از دستت پرت شد، رو جلد چرمیش خراش پیدا شد، این خراشم برو از صاحب کتاب برو من رضایت، این امانت. خیلی مواظب باشید برادران، ممکنه 4 سال دیگه 5 سال دیگه پدرتون مادرتون، همسرتون، عموتون، داییتون چیزی رو پیش شما امانت بذاره، بگه اینو بعد مرگ من بده به فلان کس، یا این امانت پیشت باشه من مردم 10 سال خرج جلسات به درد خور حضرت ابی عبدالله الحسین، یا برو بگرد تو محله‌های فقیر نشین ببین کجا مسجد نیمه کاری هست، این 10 میلیون تومانی که پیشت امانت بچه هام هم نمیدونن، این رو منم مال خودم بیرون کشیدم، ببر اون مسجد رو تموم کن، یا این 30 میلیون تومان پیشت امانت باشه برو بگرد ببین چه مسجدی فرشاش نخنما شده، نمیتونن فرش رو عوض کنن، فرش بخر، مواظب باشید که یه خراش روی جلد چرمی کتاب به امانت گرفته رو حساب میکنن، یه خراش چه برسه به اصل امانت و به خود امانت و به پول و به مال و به زمین و به ملک و به خانه و به ارث. اینا یه مسائلیه که قیامت خیلی با خدا نمیشه راحت حل کرد، نمیشه. میدونید چرا؟ چون آدم فردای قیامت که به پروردگار بگه من 50 میلیون مال مردم رو خوردم، خدایا منو ببخش، جوابش خیلی ساده است. پروردگار مهربان عالم میگه این 50 میلیون که ارتباطی به من نداره، روزی منو خوردی و کم کاری کردی، عیبی نداره، من میبخشمت، مشکلی نداره. اما این 50 میلیون مال مردمه، اونم الان زندش کردم در محشره، میتونم بین تو و طلبکارت و امانتگزارت ملاقات قرار بدم، خودت برو رضایتشو جلب کن. حالا آدم بره پیش اون بزرگوار رو بگه ببخشید من در دنیا 50 میلیون تو رو خوردم و به این خاطر تو رو به خاک سیاه نشوندم و زن و بچه تو در مضیقه گذاشتم و نتونستی دو تا دختر تو شوهر بدی و نتونستی پسر تو زن بدی و حالا دیگه گذشته، ما رو ببخش. فکر میکنید آدم مال باخته دل سوخته زن و بچه به خاک سیاه نشسته راحت رضایت بده؟ اینجا چی میشه داستان؟ اینجا دین ما چیزایی رو گفته که کمر شکنه، و اون اینه که طلبکار میگه پولی که اینجا وجود نداره به من بدی، بالا برسفت 50 میلیونم تو این محشر به من بدی به چه درد من میخوام؟ 50 میلیون اینجا کاغذ پاره است، اینجا که من با اون 50 میلیون کاری نمیتونم بکنم، من حاضرم ازت گذشت بکنم به شرطی که میزون ارزش معنوی 50 میلیون از عبادات تو بردارن بذارن رو پرونده. خب خب حالا کی حاضره یه رکعت نمازش رو قیامت از دست بده؟ چه بسا که آدم لنگیش با همون یه رکعت حل بشه، یعنی یه رکعت دیگه اگه باشه آدم اهل بهشت میشه. حالا خدا بیاد بگه 20 سال عبادات تو به جای اون 5 میلیون و عوارضش که زن و بچهشو به خاک سیانشون دید، دوتا دختراش موندن، پسرش موند، دل همشون سوخت، عشق همه جاری شد، حالا 20 سال عبادات تو بهش بده. حالا عبادات این بنده خدا که میخواد بره تو پرونده اون به اندازه اینی که 5 میلیون تومنو پر بکنه، بعدش باید چی کار کرد؟ خداوند می‌فرماید حالا که پر نکرد تو طلب کن، به اندازه این که این دینو پر بکنه از گناهانی که کردی بذار تو پرونده. اصلا این دیگه میشه قوز بالا قوز. یعنی عبادات آدم بره گناه دیگری رو هم بگیره. این خیانت در امانه، این هم یک مورد دیگر از خصائل مردم مؤمن. من برای این که روایت رو تمام کنم و چیزیش باقی نمونه تمامش رو براتون بی توضیح میخونم. و ازا تکلمو صدقو، مردم مؤمن در سخن گفتنشون صداقت کامل دار. حالا من یکی رو دوست ندارم به هر علتی که هست، اذیتم کرده، تهمت زده، غیبت کرده، حالا اومدن آشتیمون دادن، ولی حس میکنم دوستش ندارم، هیچ اجباری ندارم اگه مؤمنم بگم که حالا که با هم آشتی کردیم ارادت دارم خدمتتون، دوستتون دارم. نه، آدم حرف نمیزد، حرف نمیزن. اگه بنا باشه با اونی که آشتی کرده و دوستش نداره حرف بزنه، حرف صادقانه میزنه، میگه یه جریانی بود بین ما و شما، الحمدلله خدا حل کرد و حالا هر وقت هم دیگر میبینیم ایشالا یه سلام علیکی با هم داره. مؤمن وقتی حرف میزنه صادقانه حرف میزنه، با زنش، با بچهش، با دومادش، با عروسش، با مردم کوچه و بازار، با دوستانش حرف قلابی و تقلبی و دوز و کلک دار مؤمن نداره. چون بالاخره این حرفا بعد 50 سال روز قیامت پتش رو آب میفته، همرم دروغ حساب میکنه خدا. گاهی هم تو دنیا پتش رو آب میفته. من این روایتو برام خیلی جالب بود در کتاب شریف اصول کافی دیدم، فکر نمیکردم این روایت اونجاست، فکر میکردم در کتابای عمومی ترمونه، ولی بعدن که این روایت رو جای دیگه دیده بودم، دیدم در اصول کافیه در جلد دوم، که یه مردی اومد محضر مبارک امیرالمؤمنین، خیلی سفت و سخت جدی به امیرالمؤمنین گفت احب بکن علی جان، عجیب من عاشق تو، خیلی دوستت دارم. امیرالمؤمنین در روایت داره، فکر میکنم روایتشو امام صادق نقل کردن، یه چند لحظه سرشونو انداختن پایین، چند لحظه ثانیه بعد سرشونو بلند کردن و فرمودن کذبت، یقینم دروغ گفتی، یه ذره منو دوست نداری. گو علی جان، محبت که یه امر قلبی پنهانیه، از کجا میدونی که من تو رو دوست ندارم؟ فرمود من همین چند لحظه که سرم رو انداختم پایین، تمام ارواح عاشقانم رو از زمان آدم تا قیامت نگاه کردم، تو در اونها نبود. دروغ بود. این دروغا بالاخره یه روزی آشکار میشه، گاهی هم اینجا آشکار میشه. یه وقت توی یه مجله خوندم که یکی از مؤلفین بسیار مهم عرب یک کتابشو برای یکی از دانشمندان یک کشوری فرستاد، کتابم خیلی مهم بود. بعد مدتی اون دانشمند یه نامه به نویسنده کتاب نوشت که عجب کتابی نوشت، چقدر باریکلا بهت گفتم، واقعا باید این علم تو رو همه جا تعریف کرد. یک نامه مفصل. بعد دو سه ماه اتفاق افتاد، مؤلف کتاب رفت در اون مملکت و یه بعد از ظهرم برای چای خوردن رفت خونه اون دانشمند، دید کتابی که خودش بسته بندی کرده با پست برسده هنو با نشده، یعنی تو بسته پستی. بعد اون دانشمند که چای آورد گو همین کتابی که مال منه تو بسته پستیه خوندین دیگه که اون نامه رو برای من نوشتین، و تو که انو با نکردی اون کتاب، از جلدش هم ندیدی، چطور اینقدر تعریف برای من نوشتی؟ دروغ گو. و بلند شد اون خونه اومد بیرون. مؤمن صادقانه حرف میزنه. یه کسی کتاب نوشته بود 400-500 صفحه، اوورد خدمت آیت الله العظمای بروجردی، گاگا اینو مطالعه کنید و نظرتونو به من اعلام بکنید. مرحوم آقای بروجردی واقعا یه کتابی که بهش میدادن میخون. بعد چند رو اومد گفتش که آقا مطالعه فرمودین؟ فرمودن. بعد کتابو دیدم، گفتش که جا داره چیزی براش بنویسین؟ فرمود نه. گفت پس یه اسمی براش انتخاب بکنین، حالا که کتابو خوندید نمیخواین تعریف کنید و بنویسید، اسمشو شما بذارین. ببینید صادقانه آقای بروجردی دریای علم بود. فرمود بهترین نامی که به نظرم میرسه رو این کتاب بذاری این نامه، تضییع العمر، یعنی هر کی این کتاب خونه عمرشو هدر داد، اسمشو بذار تضییع العمر، یعنی اینو چاپ نکن، اینو ارائه نده، این خوندنش عمر مردم رو هدر میکنه. این هم یک خصوصیت. رهبان باللیل، اهل ایمان شب بسیار نورانی رو دارن، شب اینی که با خواب بکشن شب، البته میخوابن. اوناییشون که از ایمان بالایی برخوردار دارن دیگه یه ساعت نیم ساعت مونده به اذان صبح خوابشون نمیبره، شب رو میری پیششون میبینی در کمال تواضع، در کمال خاکساری، در کمال فروتنی، و اما روز که میری اسدون به نهار شیر شجاعتن، یعنی همین الان درگیری بشه از همه زودتر ده برو برای جنگ با دشمن، اهل ترس و ضعف و سستی و فتور نیستن. صائمون النهار، اینا مارمزون خوبی دارن، رجب شعبان خوبی دارن، اول و وسط و آخر ماه خوبی دارن، روزه رو عاشقن، قائمون اللیل اینا اهل نماز شبن، لا یعزون جارن، پناهندهی به اینا پناهنده نمیشه که رنجیده بشه. من یه رفیق داشتم تهرون، خونش برای خیابون بود، یه بنایی کرد یه 60 متر از خونش رو برای خیابون جدا کرد، یه حیاط و یه دستشویی و یه دونه اتاق. غریبه می اومد تو اون محل می پرسید من جا ندارم امشب کجا برم، می گفتن برو در این خونه رو بزن. حالا می شناخ نمی شناخ، راش می داد، شب می خوابید، شامشو می داد، نهارشو می داد، دو روز می مون، سه روز می مون، هیچی نمی گفت تا خودش بره. پناهنده رو رنج نمیده مؤمن. ولا یتعزی بهم جارون، همسایه از دست مؤمن اذیت نمیبینه. الذین مشیهم علی الارض هونون، به قول ما تهرون یا تو را رفتن یکتی را نمیره، سینه‌شو سپر نمیکنه، خودشو از همه بالاتر نمیدونه تو راه رفتن. راه رفتنش عادیه، معمولیه، ساده است. و خطاهم الى بیوت الارامل، با این قدمهاشون در خونه مستحقا رو روشن میکنن، میرن مشکلات مردم و یواشکی حل میکنن. بیستمین صفتشون، و علا اثر الجنائز، تو محل کسی که مرده پا میشن میرن تشییع جنازه، میرن تسلیت میگن، به زن و بچهش وقت باشه تا قبرستان میرن، صبر میکنن تا جنازه رو دفن بکنن. و بعد از بیان این 20 مورد ببینید پیغمبر چه دعایی کردن. جعلنا الله و ایاکم من المتقین، من پیغمبر از خدا میخوام من و شما امتم رو اهل این 20 مسئله که از موارد تقوای الهی قرار بده. خدایا ما رو تابع واقعی پیغمبر قرار بده، خدایا قلب پیغمبر رو از ما راضی قرار بده، خدایا شفاعت او رو قیامت نصیب ما بگردان، خدایا گذشتگان ما غریق رحمت فرما، دین، ملت، رهبری، منبر، محراب، جلسات ابی عبدالله رو از حوادث حفظ فرما، دشمنان ما رو ذلیل و زمینگیر کن، امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.